الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی و انجام وظیفه مرحمت بفرماید، عبادات و توسلات ناقابل ما را مقبول درگاهش بگرداند، هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، مراجع عالی قدر گذشته، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. ان للوالد على الولد حقا وللولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء ما خلا معصيه الله، وحق الولد على الوالد ان يحسن اسمه وأن يحسن أدبه وأن يعلمه القرآن. از فرمایشات مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است که برای پدر، برای اولاد حقوقی رو بیان میکنند. در این فراز از فرمایشات اون حضرت میفرماید پدر بر اولاد حقی دارد، اولاد بر پدر حقی دارد، اما حق پدر بر اولاد اینه که ان یطیعه فی کل شیء، اطاعت کند، فرمان ببرد از پدر و مادر، که در اسلام سفارش زیادی شده برای اطاعت از امر پدر و مادر، نیکی و احسان به والدین. تا اونجایی که عبادات بدون رضایت اونها عبادتهای مستحبی میشه فعل حرام. اگر پدر یا مادر راضی نباشد انسان به سفری بره، سفر مستحبی مثل عمره، مثل کربلا، اگر نهی بکنن میشه اون سفر سفر معصیت. باید نمازها رو در اون سفر کامل بخواند. سفر معصیت نماز شکسته نمی شود. اگر روزه مستحبی بگیرد پدر یا مادر او رو منع بکند، اون روزه جایز نیست، باید افطار کند که مورد نهی پدر و مادر. یعنی گاهی میبینیم که امر پدر و مادر بر امر خدا هم میچربه. خدا امر میکنه به بعضی از مستحبات، ولی پدر و مادر روی مصلحتی نهی میکنه، در این صورت نباید انجام بده. پس اطاعت امر پدر و مادر بسیار لازم است، بله، مگر در معصیت باشه، که اگر پدر یا مادر انسان رو امر بکند به معصیت، به گناه، به ایذاء مؤمن، به ظلم، به سرقت، به تعدی به مال مردم و امثال اینها که اینجا فرمود و این جاهدا که الان علا ان تشرک بالله فلا تطعهما، دیگه اینجا اطاعتشون نباید کرد. خب روایات زیادی در باب احترام به پدر و مادر. یه وقتی یکی از دوستان ما کتابی نوشت درباره احترام به پدر و مادر، من کمکش میکردم. یه روایتی دیدم خیلی عجیب بود، شاید کمتر شنیده باشید. روایت اینه که اگر شخصی رسید خدمت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد من یه نظری کردم و تو نظرم موندم، برام مقدور نیست. فرمود چه نظر کردی؟ عرض کرد نظر کردم که حاجتم برآورده بشه آستانه در بهش و صورت حورالعین را ببوسم. حالا حاجتم برآورده شده چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن طبق این نقل، فرمودن که برو دست پدر و پای مادر را ببوس، به نظرت وفا کردی. اون شخص عرض کرد که پدر و مادرم از دنیا رفتن، زنده نیستن که من برم دستشون و پایشون رو ببوسم. فرمود که برو قبر اونها را ببوس. برو قبر اونها رو، بوسیدن قبر پدر و مادر مانند بوسیدن آستانه در بهشت است که الجنه تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران است. از که قبرشون هم نمیدونم کجاست. خب الان یه طوری هست که جنازه ها رو منتقل میکنن گاهی از کشوری به کشوری، از شهری به شهری. قدیمی طور نبود. ما یادمون از که گاهی تصادف میکردن تو راه همونجا دیگه دفن میکردن، جنازه ها رو منتقل نمیکردن. بنده خدا هم گفت نمیدونم اصلا قبرشون کجاست، نمیدونم کجا دفن شدن، اینا در سفر بودن، از دنیا رفتن. خیلی عجیبه این جمله. فرمود دو تا خط روی زمین بکش، یکی به نام پدرت و یکی به نام مادرت. اون خطی که بر زمین کشیده ای به نام پدر و به نام مادر، اون را ببوس، به نظرت عمل کردی. خیلی عجیبه. روایات در باب حرمت به پدر و مادر به حدی است که از امام صادق سلام الله علیه این حدیث نقل شده که بسیارم که در زمان حیات پدر و مادرشون اینا آب والدین بودن، پدر و مادر ازشون ناراضی بوده، اما بعد از مرگ اونها این شخص خیرات، مبرات، حسنات، صدقات برای پدر و مادر انجام داده، روح اونها شاد شده. حالا دیگه آب نیست. خداوند روح اونها را به خاطر این کارهای خیری که انجام داده خوشنود میکنه. کارهای خوب انسان خیرات میشه برای پدر و مادر. لذا در روایت داره که حضرت عیسی سلام الله علیه از قبرستان عبور میکردن، رسیدن به یه قبری، خیلی سریع از اونجا گذشتن. میگن که یه دکتری بود، انشالله اگه دکتری هم پای منبر باشه دیگه ناراحت نشه. میگن یه دکتری بود، هر وقت به قبرستان میرسید خیلی با عجله رد میشد. میگفتن آقای دکتر چرا به قبرستان که میرسی سرعت میگیری؟ گفت واقعا اکثر اینا من دوای عوضی دادم، خجالت میکشم. اکثر اینا بله من دوای عوضی دادم، اینا مردن، چون رد میشم که گریبان منه نگیرم. حضرت عیسی سلام الله علیه سریع رد شد، اما در مراجعت به اون قبر که رسید دیدن با آرامی، با تأنی، با خرسندی عبور کرد. گفتن یا روح الله، در رفتن شتاب کردی، اما در برگشتن با تعنی. گفت صاحب این قبر را وقتی می رفتم عذاب می کردم به خاطر گناهانش، اما وقتی که برگشتم دیدم که در رحمت الهی است و عذاب از او برداشته شده. خوب دقت کنید این جمله رو. پرسیدن علت چه بود؟ چرا عذاب رو از او برداشتن؟ فرمود ان له ابنا آوا یتیما و اصلح طریقا. این میت یه پسری داشت که دو تا کار مهم انجام داد. یکی این که یک بچه یتیمی را تحت سرپرستی و کفالت خودش قرار داد و او را سرپرستی کرد. یکی یک پلی خراب شده بود، مردم در رفت آمد ناراحت بودند، اون پل رو اصلاح کرد. مردم گفتن خدا پدرش بیامرزه. به دعای مردم عذاب از او برداشته شد. پس گاهی هست که انسان بعد از مرگ پدر و مادر میتوانه اونها رو از گرفتاری نجات بده و خودش هم دیگه آب نباشه. برعکسش هم هست. در همون حدیث امام صادق سلام الله علیه عکس این مطلب هم هست. یعنی خیلی از افراد هستن که در زمان حیات پدر و مادرشون مورد مهر و محبت اونها، مورد رضایت اونها هستن، اما وقتی پدر و مادر میمیرن اینا دیگه فراموش میکنن از پدر و مادرشون. نه خیراتی، نه مبراتی، نه قضای نمازی، نه تصدقی، هیچ کاری انجام نمیدن. روح پدر و مادر از اونها آزرده میشه. بعد از مرگ این فرزند رو آغش میکنن و ناراضی هستن. لذا چه پدر و مادر در قید حیات باشن و چه از دنیا رفته باشن، وظیفه ما نسبت به اونها خیرات و مبرات و حسنات و بر و احسانه. تا وقتی که هستن نسبت به اونها محبت داشته باشیم، مهربان باشیم، حوائجشون رو برآورده بکنیم. گاهی هم هست که بعضی از پدر و مادرها احتیاج مالی به فرزند ندارن، اما دوست دارن این فرزند بیاد یه احوالی بپرسه، یه دلجویی بکنه. بعضی ها هستن از نظر مالی در مضیقه نیستن، نیازی هم به اولاد ندارن، اما یک عمر برای این فرزند زحمت کشیده. حالا که شده رئیس، شده پستی، مقامی، شهرتی، موقعیتی، دیگه از پدر و مادر یادش رفته، اقلن بره از اون سری بزنه، دلجویی بکنه، احوالی بپرسه. مخصوصا مادرها که دل رقیق و نرمی دارن متوقعا فرزندشون بیاد احوالی بپرسه، دلجویی بکنه. خب بگذرم. پس یکی از حقوق اونها اطاعت امر اونهاست، حتی اگر در مستحبات، در مکروهات اونها مطلبی داشتن اطاعت کنه، اما در واجبات نه. چیزی که واجب هست اونها نمیتونن دخل و تصرفی کنن. ولی اولادم نسبت به پدر حقوقی داره. ولی الولده علی الوالده حقا. یکی از حقوقش نام نیکوست، ان یحسن اسمه. میدونید اسم از سموه، چیزی تا اسم گذارده نشده ارزشی نداره، ولی وقتی نام بر او گذارده شد، این نام و این اسم او رو سمو و علو میده و شخصیت میده به انسان. یه اسمی بگذاره که موجب سرافرازی او و سربلندی او باشه. خب اسامی انبیا، اسامی ائمه هدات مهدیین، اسامی پیغمبران، اسامی که از اون عبودیت و بندگی خدا استشمام بشه که این بنده خداست، این مسلمان. متاسفانه مد شده، این رو تقلید میکنن از یک دیگر. یه اسامی که بویی از محبت اهل البیت، بویی از عبودیت خدا، از بندگی خدا در این اسامی نیست. اگه انسان بره تو قبرستان این سنگای قبرها رو بخونه، نمیدونه اینا مسلمانن یا اینا کافرن، چون به هر حال اون که عبد خداست، اون که بنده خداست، باید عبودیت از نام او، از آثار او پیدا باشه. این اسامی که در امام حسین سلام الله علیه شعری داره خطاب میکنه به امام حسن: ولعمرک اننی لأحب دارا تکون بها السکینة والربا. به جان تو قسم، به امام حسن میگه به جان تو قسم، من خانه ای که در اون خانه نام سکینه و رباب باشه، اون خانه رو دوست دارم. احبهما و ابذل و ابذل جل و مالی، تمام مالم رو حاضرم در راه محبت این دو، سکینه و رباب، بدم و کسی هم نمیتونه من رو عتاب بکنه و سرزنش بکنه. یا نامهای زیبایی که ائمه هدات مهدیگین آمدن به امام سجاد علیه السلام، نام مبارکش علیه. میدونید ما تو اماما چهار تا علی داریم دیگه، الائمت و بعدی، این حدیث از پیغمبر نقل شده. خیلی هم من گشتم این حدیث رو در یک کتابی به نام مئت و منقبه مال قرن ششم پیدا کردم. الائمت و من بعدی اثنا عشر، اولهم علی و رابعهم علی و ثامنهم علی و عاشرهم علی و آخرهم مهدی صلوات الله و سلام علیه. فرمود امامان بعد از من 12 تنن که اول اونها علی است: ید الله، غیب الله، اسد الله، سحر الرسول، زوج البتول، سیف الله المسلول، غالب و کل و غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. نام مبارکش علی است، علی ابن ابی طالب. چهارمی اونها هم علی است: زین العابدین، سید الساجدین. اینا لقب، کنیش ابوالحسن، نام مبارکش علی است، زین العابدین، امام چهارم. هشتمی اونها هم علی است: رضا لقب، نام مبارکش علی است، علی ابن موسی الرضا، شمس و شموس، انیس و نفوس، المدفون به عرض توس، ابوالحسن الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا، نام مبارکش علیه. دهمی اونها هم علی است، امام هادی، امام علی النقی علیه السلام، و آخرینشون مهدی است که فرمود: یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما مدع ظلما و جورا. خب به امام سجاد گفتن اسمت چیه؟ گفت علی. اونم از مخالفین بود، رو در هم کشید و گفت علی، علی. امام حسین یه پسر دیگه هم داره به نام علی، علی اکبر. گفت بله. گفت یه پسر دیگه هم داره به نام علی اصغر. گفت بله. گفت چه خبره؟ علی، علی، علی. آمد جریان رو برای پدر نقل کرد که این استاندار مدینه خوشش نیامد از این که اسم من علیه، ناراحت شد. ببینید حالا امام حسین چی میگه. امام حسین فرمود: به اون کسی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر خدا به من 100 پسر بده، اسم همش علی میذارم. به کوری چشم اینایی که نمیخوان علی رو ببینن، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، همه پسراش اسمش علی. اگر 100 پسر خدا به من بده، اسم همشون علی میذارم. ما تو مشهد یه آقایی رو داشتیم به نام عباس بیغم، خدا رحمتش کنه، فوت کرده. این کسی بود که اول آدم خیلی بدی بوده، بعد توبه کرده بود. اتفاقا حالا چطور شد ما گیرش افتاده بودیم، یه ماشین جیپ جنگی قدیمی داشت میامد در منزل ما، بگفت اول باید بیای تو این هیئت من منبر بری بعد بری جای دیگه، والا با همین ماشین تو خورد میکنم. توبه کرده بود. ایشون جریان توبهشو چند بار برای من نقل کرد. گفت من معروف بودم به عباس شش کله و کسی بودم که اهل شراب و قمار و دعوا و نزاع و این حرفا بودم. یک شب که شب تاسوعا بود، شراب خورده بودم، در حال مستی دیدم که یا خواب بودم یا مکاشفه بود، دیدم که صحرای محشره و شرارهای آتش مثل کوه جهنم دیده میشه که شعله آتش داره میاد به سوی من. دو تا ملک با زنجیرهای آتشین به گردن من انداختن و من رو میکشن به سوی آتش و من ناله میزنم. یک مرتبه دیدم از دور یه آقایی پیدا شد داره میاد. گفتم کیه؟ گفتن ابوالفضل العباس علیه السلام. چند بار ناله زدم اعتنا نکرد. نزدیک من رسید، گفت بی حیا، نام عباس رو میخوای ببری جهنم؟ و من اسمم عباس بود. این جمله چنون من رو لرزون و چنون ترسیدم که از خواب پریدم و دیدم زنم بچه هم اینا کنارم نشستن ناله میزنن. اون وقت سیلی به صورت خودم زدم، گفتم رفتم که دیگه لب به شراب بزنم، رفتم که دنبال قمار و کارهای زشت برم. گفت همون شب به برکت نام عباس توبه کردم. بعد یک ابوالفضلی الان هست نزدیک منزل ماست. ایشون با اینکه دستش تهی بود ولی یه توبه کرده بود و مردم میدیدن میشناختنش، پول میدادن کمک میکردن. یک مسجدی ساخت به نام ابوالفضلی که الان در مشهد مأموره و عرض کنم امام جماعت داره و خود و بند خدا هم از دنیا رفت. گفت به نام ابوالفضل، خدا میدونه یادم نمیره، شبهای سرد زمستان برف میبارید، ایشون دم در میستاد میلرزید، من میامدم برم منبر میگفتم خب بیا تو، میگفت نه، این گوشتها از معصیت روحیده شده، باید این گوشتهای بدنم بریز که عباس منو شفاعت کنه. نام خیلی مهمه، نام فرزندان، نام از کجا معلوم؟ نمیخوام بگم حتما اینجوره، شاید فردای قیامت ابوالفضل بگه هر کس نامش عباس من شفاعتش میکنه، هر کس نامش حسینه، هر کس نام زهراست شفاعت بکنه، بعید نیست. و خیلی از این نامها سبب هدایت افراد میشه. خب پس یکی از حقوقی که پدران بر پدران و مادران اولاد دارن و لازمه نام نیکوست. حتی روایت داریم فردای قیامت بعضی از بچه ها گریبان پدر و مادر رو میگیرن، میگن چرا اسم ما را، ما که محب اهل البیت بودیم، چرا به نامهای بیگانه گذاشتیم؟ ما یه مدرسه داشتیم، 17 سال من مسئول اون مدرسه بودم، مدرسه حجتیه اصفهانی ها. این مدرسه در طرح توسعه اطراف حرم خراب شد، من مدیر مدرسه بودم. این طلبا که می آمدن اسم بنویسن اونجا، من اسمشون هم بنویسم. یه طلبه مازندرانی آمد که اسم بنویسه، گفتم اسمت چیه؟ گفت که کروش. گفتم چی؟ گفت کروش. گفتم خب تو طلبه میشی، فردا میشی شیخ کروش، یه مقداری که درس خوندی میشی حجت الاسلام کروش، یکم دیگه درس خوندی بعد میشی آیت الله کروش. آخه این مناسب نیست. گفت چیکار کنم؟ پدرم چنین اسم گذاشته. گفتم عوض کن. گفت چی بگذارم؟ گفتم رضا، کنار قبر امام رضایی، خدا میدونه. همونجا گفت اسم من عوض کنید، بذارید رضا. بعد از مدت ها نمیدونم چند سال بعد در قم یه آقایی من دیگه اصلا نمیشناختم، قیافه درشت و آیت الله آمد منو بغل گرفت، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون شیخ کروشم. و بعد گفت الان درس خارج میرم و خیلی ارزکم به عنوان گفتم الحمدلله. اینو من از یه دکتر یاد گرفتم، دقت بفرمایید، از واقعا میگم خدا رحمتش کنه، دکتری بود به نام دکتر سید مهدی پرهیزگار، بست پایین خیابان، ایشون مطب داشت، با من رفیق بود، رفت آمد داشتم. یه روز تو مطبش نشسته بودم که یک مردی بچه بغلش بود، آمد، مریض بود این بچه. میخوام بگم که گاهی یه دکتر میتوانه از یک واعظ بهتر تبلیغ کنه، که واقعا اون روز بهتر تبلیغ کرد. یه آقا وارد شد و بچه رو معاینه کرد و گفت بچه هم مریضه. بعد که قلم رو برداشت نسخه بنویسه، گفت اسمش، اونم حال یادم نیست کیومرث، همچه اسمی، گفت، گفت که شما برای چه مشهد آمدی؟ گفت برای زیارت امام رضا. گفت اهل کجایی؟ گفت اهل فارس، شیراز. گفت که بیا و یک سوغاتی از مشهد ما ببر. یه این عبارتش، خدا خدا رحمتش کنه. گفت بیا و یه سوغاتی از مشهد ما ببر. گفت چی؟ گفت کیومرث چیه؟ بیا اسم رضا را رو فرزندت بگذار، که وقتی برگردی بگی من رفتم کنار قبر امام رضا، اسم بچه‌م رو رضا گذاشتم. اصلا لرزید این مرد، اشکاش جاری شد. گفت راست گفتید آقای دکتر، بنویسید رضا. یک دقیقه طول نکشید، قلم رو برداشت، نوشت نام بیمار رضا. ببینید یه دکتر در مطبش میتونه اینقدر مؤثر باشه. خیلی هم اومد خوشحال شد، گفت راست میگین، من متوجه نبودم، نام رضا. پس اسم ها خیلی مؤثره. الاسما تنزل من السما، خیلی مقید بودن به اسم، باید مراسم بگیرن، باید دور هم جمع بشن، مشورت بکنن با بزرگترها، یه اسم انتخاب بکنن که شایسته باشه، اسمی که لایق باشه برای فرزندشون. نه اسامیه گل و گیاه و حیوانات و نمیدونم ستارگان و اینها، که حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم. خب دومین حقی که اولاد دارن ان یحسن ادبه. هیچ ارثی به تعبیر امیر المؤمنین، هیچ ارثی بهتر از تربیت نیست. لا میراث کل ادب، سخن حضرت علی است در نهج البلاغه، لا میراث کل ادب. پولا تمام میشه، پستا از بین میره، اما تربیت ها میمانه، ادب ها میمانه. تربیت و ادبی که میتوانه انسان رو سعادتمند بکنه. از وظایف پدران و مادران تربیت خوبه. خانم های محترمه به جای جهیزیه های اونچنانی، مده های کذایی برای دخترانتون، روش شوهرداری، روش محبت و مادری، خانداری، شوهرداری اونها تعلیم بدید که باقی بمانه. والله با جهیزیه های سنگین و مهریه های کذایی ازدواج دوام پیدا نمی کنه، بلکه با محبت و مهربانی و اون چه دستورات اسلامی است. لا میراث کل ادب ان یحسن ادبه و ان یعلمه القرآن. سومین چیزی که در این حدیث شریف علوی داره میفرماید یکی از حقوق اولاد بر پدر و مادر اینه که بچه هاشون رو قرآن تعلیم بدن، هم احکام قرآن، هم الفاظ قرآن، هم روش قرآن، که قرآن یادگار پیغمبره، نسخه شفا بخش الهیست و نسخه‌ایه که خداوند برای بشر نوشته است و موجب سعادت و خوشبختی انسان هاست. فرمود هرگاه مثل ابرهای متراکم فتنه ها به شما رو آورد، فعلیکم بالقرآن، پناه ببرید به قرآن و از قرآن استبداد بجوید. عدل اطرت است قرآن. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. متاسفانه قرآن رو هم ما اونجوری که باید استفاده نمی کنیم، استخاره گرفتن و برای مرده ها خوندن و رو سر مریض گذاشتن و بالای سر مسافر گرفتن و کنار قبور مرده ها و در مجالس ختم خوندن و بیشتر اینجور چیزا، برای خانمان بخوایم عوض بکنیم، اول آینه و قرآن ببریم و جهیزیه دخترمون قرار بدیم و اینطور استفاده شده. و حال اون که ائمه خدا که مهدیین به قدری به قرآن اهمیت میدادن، دیگه از این بهتر نمیشه که سر رو از بدن جدا کردن اما هنوز قرآن تلاوت میکنه، هنوز قرآن تلاوت میکنه. چه آویز درخته، چه بالای نیزه است، چه تو تشت تلاست، میخواد به مردم بگه قرآن، ما قرآنی، ما قرآن ناطقی. لذا تو بازار کوفه است، دختر امیر المؤمنین داره خطبه میخوانه، با مردم داره حرف میزنه، ای مکارها، ای قدارها، حسین من رو دعوت کردی، نامه ها نوشتی، به جای این که استقبال کنید با شمشیر تیز به سویش آمدی. همینجوری که داشت با مردم کوفه سخن میگفت، خطبه میخوند، یک مرتبه دیدن لحن بی بی عوض شد، دیگه حالا با مردم کوفه حرف نمیزنه، هی میگه ای هلال من، ای ماه یک شب ایام، یا هلال لم استتم کمال ایام، غاله خسفه فابدا غروب، همه نگران شدن، دختر امیر المؤمنین با کر میزنه، سر از دریچه محمل بیرون کرد، سری به نیزه بلند است، در مقابل زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب، از دیروز حسین چه ندیده، حالا ججمش افتاد به سر بریده یه برادر، ای برادر با تو من در محمل غمم نشینم، تو شهید اهل ظلمی، من اسیر اهل کینم، حسین جان گر تو دیدی داغ مرگ قاسم و عباس و جعفر، من هم از هجرانشون مجروح قلب و دل غمین، حسینم یا جلو رو، یا الله، این جمله واقعا آتش میزنه دل، یا جلو رو تا سر بی معجر خواهر، یا جلو رو تا سر بی معجر خواهر نبینی، یا عقب رو تا که رویت را به خود رنگین نبینی، میزنم بر چوبه محمل سر خود از فراق، تو که هم رنگ تو گردد رنگ رخسار و جبین، میانه که جاوه بی بی دختر بچه بود، تا چشم جفتاد به سر بریده یه بابا، این دختر بچه های نازدانه دیدید اگه تو خیابان از دور چشمش به باباش بیفته، بگه اون بابا داره میاد، تا چشمش به سر بریده بابا افتاد، صدا زد عمتی زینب هزار از من، اما این سر بریده سر کدام غریب و مظلومه؟ دیگه طاقت نیامد، فاطمه صغیره تکلما یا کادت قلبها ان تذوب حسین جان. آخه با این آستان دخترت حرف بزن، نزدیک از دل کودکان از فراق تو آمد، شاید همینجا بود دیگه طاقت نیامد، سر را عقب با چنان به چوبه مهمه، اون چنان بانو بزد بر چوبه محمل سرش، که از شکست سر روان گردید خون اطهرش. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك وندعوك ونتوسل اليك الهي بحق الحسين واصحابه، يا الله 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 يا الله. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل عواقب امورنا خيرا واجل في فرج مولانا صاحب الزمان.